رویداد.
رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش اومدیم به برنامه رویداد. این برنامه به صورت زنده تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو میشه. امیدوارم که فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان با این برنامه در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه رویداد رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های پیشین رویداد استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه رویداد باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر کنید. برنامه رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. امروز به صورت ویژه این برنامه رو اختصاص دادیم به تحولات اراضی اشغالی و مقاومت فلسطینیان در برابر حملات رژیم صهیونیستی. در این برنامه قصد داریم که در مورد محورهای زیر با کارشناسان برنامه گفتگو داشته باشیم. بررسی پیامدهای گشوده شدن همزمان 5 جبهه علیه رژیم صهیونیستی، بررسی نشانه های تحقق فروپاشی رژیم صهیونیستی، خیزش اعراب ساکن سرزمین های اشغالی علیه صهیونیستا، خط بطلان بر تصور پایان مقاومت با شهادت فرماندهانی همچون سردار حاج قاسم سلیمانی، بررسی توان موشکی مقاومت و قدرت نمایی در این عرصه و لزوم بررسی طرح جمهوری اسلامی ایران برای حل مسئله فلسطین. خب، همونطور که خدمتتون عرض کردم، برنامه امروز رویداد به صورت ویژه اختصاص داره به تحولات اراضی فلسطین اشغالی. حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا، در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو بیان کرد عمده پرتاب موشک‌ها به سمت مناطق راهبردی و استراتژیک رژیم صهیونیستی است و وضعیت میدانی و ابتکار عمل میدانی به نفع ملت فلسطین تغییر کرده است. وی با اشاره به اتحاد میان رزمندگان فلسطینی اظهار کرد رزمندگان فلسطینی در طول روزهای گذشته با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفته تا جبهه واحدی تشکیل ندهند، الان چه رزمندگان حماس، چه جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت جبهه واحدی را تشکیل دادند و مقاومت تا کنون ادامه دارد. خب، ارتباط اولمون با جناب آقای سید هادی سید افقهی هست از کارشناسان غرب آسیا. من خدمت ایشون عرض سلام و خیر مقدم دارم.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام و عرض ادب دارم.
آقای دکتر، بپردازیم به این که این تحولات تا چه حد میتونه نشانه های تحقق فروپاشی رژیم صهیونیستی باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، موضوع فروپاشی یک منظومه رو میطلبه که باید مجموعه عوامل راهبردی و تعیین کننده و کلیدی اینها تحت تأثیر این تحولات قرار بگیرن. بلذا مسئله فروپاشی، من تصور میکنم که نمیتونیم الان یک مدت زمان خاص یه تایمی رو، بله، مقام معظم رهبری در پاسخ به یاوه‌گویی های نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که گفته بود با امضای برجام ما حداقل تا 25 سال دیگه از بابت ایران نتونه بمب اتم تولید بکنه خیالمون راحت شد. مقام معظم رهبری در پاسخ به این یاوه‌گویی ها فرمودن که تا اون زمان اصلا چیزی به نام اسرائیل باقی نخواهد ماند. بنابراین این در واقع یک نشانه کلی است. اما اجازه بدید من به چند موضوع راهبردی اشاره کنم که در حال تأثیرپذیر از تحولات فعلی است. مخصوصا یک سال به این سمت ما شاهد تحولات جدی هستیم. اول همه مسئله بافت جمعیتی اسرائیل، یک بافت یک دست و یک نواخت و اصیل و تاریخی که مثلا در این منطقه مدت 2000 سال زندگی کرده باشن نیست. اینها بعد از اعلام رسمی موجودیت رژیم صهیونیست در سال 1948 دیگه شروع کردن، البته از بعد از وعده بالفور، ترانسفر یهودی‌ها به صورت خیلی مخفی و ملایم شروع شد. اما وقتی رسما سازمان ملل اعلام کرد که نیمی از سرزمین‌های فلسطین مربوط به فلسطینی هاست و نیمی مربوط به اسرائیلی ها، از اون زمان به بعد دیگه جابجایی و مهاجرت یهودی ها خیلی شتاب بیشتری گرفت. خب من به مهمترین مؤلفه های این بافت اجتماعی خدمتتون عرض میکنم. یه عده از اینها یهودی های آشکینازی ها هستن، اینا مال اروپا و طرف های آمریکا هستن اومدن. یه عده سفاردیم ها هستن که عمدتا مال مشرق زمین و منطقه خودمون هستن. یه عده یهودی های فلاشا هستن، یهودی های آفریقایی تبار هستن. یه عده یهودی های عرب تبار هستن، یعنی در کشور عربی زندگی کردن. فلیزا ببینید، یا حریزیم ها به اصطلاح حزب‌اللهی های صهیونیست ها هستن، یعنی خیلی افراطی هستن. یه عده اصلا کل این بافت رو قبول ندارن و موجودیت رژیم صهیونیست رو اصلا زیر سوال میبرن، مشروعیتش زیر سوال میبرن که به حجت این دولت غاصب است و باید به حجت از بین برود. اینا یهودی های بهشون میگن یهودی های ناتوری کارتا. و خب حالا اقلیت دیگری هم هستن. خب پس ببینید، مثل یه توپ چلتیکه اینا رو از اماکن مختلف آوردن که تحت این شعار که بله، سرزمین بدون ملت، ملت بدون سرزمین، در حالی که فلسطینی های کشور داشتن، مرز و محدوده جغرافیا داشتن، گذرنامه داشتن، شناسنامه داشتن، پول و ضرب سکه داشتن. آقای اسحاق رابین، آریل شارون، خانم گلدمایر، موشه دایان، رئیس وزیر دفاع سابق، اینا همه با گذرنامه فلسطینی وقتی جوان بودن تردد میکردن، از فلسطینی بوده، منتها اینا اومدن غصبش کردن، اشغال کردن، داره مردمشو قتل عام میکنن. و الان در واقع بیشتر اراضی فلسطین اشغالیه، برای همین میگن فلسطین اشغالی.
بله.
سازمان ملل، جناب محمدی، سازمان ملل چی میگه؟ میگه هر کشوری که تحت اشغال قرار بگیره، مردمان تحت اشغال حق دارن با ترسل به هر شیوهی اشغالگر رو اخراج بکنن. این پس بافت جمعیتشون، وضع نظامیشون. خب در دو جنگ فراگیر 1967 زمان ناصر و 1973 زمان انور سادات، اینا وارد نبردهای خونینی شدن. خب اعراب مغلوب شدن، شکست خوردن. ولی از سال 2000 به بعد که آریل شارون خودش عقب نشینی اختیاری کرد و مزدور خودش رو، آنتون لحد و سعد حداد رو، از جنوب لبنان عقب روند، از اون زمان دیگه رژیم صهیونیستی شکست های پی در پی خورد. تا امروزی که ما میبینیم توان جلوگیری از رسیدن موشک ها رو در نداره، علی‌رغم این گنبد آهنین و سرصدایی که کردن و نمیدونم تکنولوژی پیشرفته و میلیاردها خرجش کردن، از فلانجا از آمریکا کمکشون کرده، نمیدونم آلمان ها آمدن، سوئیس ها آمدن، رادارهاشون رو براش نصب کردن، ولی میبینید که وقتی این موشک های حزب الله لبنان یا حماس یا جهاد اسلامی از داخل فلسطین شلیک میشه، حداکثری که دو تا رو میتونن ذخیره کنن.
بله.
حالا قیمت ها رو من نمیخوام بگم که این قیمتش چنده، اون موشک های دستساز فلسطینی چنده. اختلاف الان در بین خود نظامی ها هست که ما وارد غزه، یعنی جنگ زمینی شروع بکنیم یا شروع نکنیم. یک شکاف عمیق الان بین خود سربازا.
مثلا که منتفی هم شد آقای دکتر. حمله زمینی. نه. درسته؟
بله. اول که اعلام کردن بله. یا جنگ روانی بوده یا واقعا می‌خواستن بکنن، ولی عرض کردم چون بینشون یعنی معتقد بودن که ما اگر در این نبرد 10 تا اسیر بدیم به اونها اصلا جامعه ما کنن به هم می‌ریزه.
درسته.
چون اینا بر اساس بهشت موعود اومدن. آقای محمدی بله. اونی که از اروپا اومده، اونی که از فلان جا اومده، از آلمان اومده، اونی که از روسیه تزاری اومده، اینا فکر می‌کنن که بهشت موعوده. الان ببینید در فضای مجازی تو یوتیوب، تو اینستاگرام بخونید، بشنوید، ببینید خود جوانهای اسرائیلی دارن چی میگن. میگن ما رو گول زدن، پدرامون و آباجدور ما رو گول زدن. این بهشت موعوده که روزی 25 موشک داره توی شهر ما میخوره. پس الان در واقع مسئله نظامی هم توان بازدارنده الان دیگه در دست رژیم صهیونیستی نیست. با این موشک‌های نقطه زن، با این پهپادهای انتحاری، با این در واقع توپخونه سنگینی که الان مقاومت اسلامی داره، اینا خب واقعا الان تحت فشار هستن. بعدم نبردهای اسرائیل هی داره مدت زمانش کاهش پیدا کنه. چرا؟ چون تاب‌آوری جامعه اسرائیل دیگه خیلی ضریبش پایین اومده، باورپذیریشون در واقع ضریبش بسیار پایین اومده که ما دیگه میتونیم اینجا شما رؤسای شباک و نمیدونم رؤسای سازمان اطلاعات موساد رو سابق رو بخونید دارن چی میگن. دارن میگن دیگه در واقع سراش همون چیزی که شما فرمودید، سراشیبی در واقع اسرائیل شروع شده، سراشیبی سقوط، سراشیبی فلان،
فروپاشی.
دارن میگه، خودش داره میگه، نشانم میده، میگه ما یه زمان اینجوری بود، الان اینجوری هستیم. اونها یه جوری با سنگ با تانک توپ ما جنگیدن، الان با موشک نقطه زن داره میجنگن. بعد وقتی درگیری میشد فقط مثلا خود مقاومت مسلحانه درگیر میشد دیگه، این قیام فراگیر در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی یا عربهای 1948 که شناسنامه و گذرنامه اسرائیل دارن، ولی خب عرب مسلمان هستن، تحت اشغال هستن، اینا قیام کردن. الان رام الله، بیت الفحم، نمیدونم فلان، خیلی از مثلا عکا، یافا، حیفا، اصلا شما گاهی نمیشنیدید که اینجا تو این شهرها قیام میشه. الید که منطقه بسیار حساس و نزدیک فرودگاهشونه، یا خود مثلا موشک های دوربرد 250 کیلومتری به نام یحیی العیاش، این آخرین موشک رونمایی کردن، اصلا واقعا لرزه بر اندام اینها انداخت که تازه دارن وعده میدن فرماندهان نظامی قوت مسلحانه و جهادی میگن که اینا دیگه چیزی نیست، خیلی چیزا ما براتون پنهان کردیم که به موقعش برای شما به کار میبریم. واقعا هم خب تا حالا هر چی تهدید کردن اجرا کردن.
بله.
آقای محمد عزیزی فرمانده شاخه نظامی حماس گفت تا حدود 5-6 روز، گفت تا ساعت 6 بعد از ظهر اگر از اطراف مسجد الاقصا دور نشین ما موشک بارون میکنیم آسمان تل آویو رو. تا کنون حدود نمیدونم 500-600 موشک فقط طرف تل آویو، پایتخت آقای محمدی.
بله.
پایتخت وقتی آسیب میبینه دیگه فاتحی بقیه شهرها شما بخونید. فرودگاه بین المللی بن گوریون وقتی تعطیل میشه، فرودگاه رامون در جنوب فلسطین اشغالی وقتی تعطیل میشه در شهر النقب، تأسیسات هسته‌ای دیمونا وقتی تهدید قرار میگیره، اینا علامه فروپاشی نیست. از اون ورم خب وضع سیاسی، 4 انتخابات در عرض 2 سال کنست برگزار کرد، ناتانیاهو آخر سر گفت من نتونستم کابینه تشکیل بدم. حالا داده به معیر، اون نمیدونم رقیبش، اونم هنوز نتونسته کابینه تشکیل بده. اینه وضع اینها.
بله.
وضع حالا فساد اقتصادی و مالی و مسائل شما دیگه جای خود داره.
بله. ممنونم آقای دکتر سید افخهی از کارشناسان محترم غرب آسیا. با شما خداحافظی میکنم. گفتگو میکردم با جناب آقای دکتر سید هادی سید افخهی در خصوص بررسی نشانه‌های تحقق فروپاشی رژیم صهیونیستی. همراه ما باشید همچنان با برنامه رویداد.
فلسطینیان در همه شهرهای کرانه باختری با نظامیان اشغالگر درگیر شدند. جوانان فلسطینی در رام الله به پاسگاه نظامی حمله کردند که با شلیک گلوله و گاز اشکاور نظامیان صهیونیست روبرو شدند. نابلس، حیفا، جنین، الخلیل و بیت لحم شاهد شدیدترین درگیری‌ها طی سال‌های اخیر بود و طی آن جوانان فلسطینی به مقابله با صهیونیست‌ها پرداختند و به یکی از شهرک‌نشین‌های صهیونیست‌نشین در این شهر حمله کردند.
دم الاحتلال موجود. تا وقتی اشغالگری ادامه دارد، باید به مقاومت مردمی ادامه دهیم. قدس به حمایت ما نیاز دارد. علت و مناطق داخلی فلسطین اشغالی نیازمند حمایت ما هستند. امروز فریاد برمی‌آوریم.
درگیری‌ها در صحن مسجد الاقصی و اطراف آن نیز اثر گرفته شد و درگیری‌های دیگر نیز در محله شیخ جراح صورت گرفت. جوانان فلسطینی در همه شهرها و مناطق اشغالی 1948 با نیروهای رژیم صهیونیستی درگیر شدند. هلال احمر فلسطین از زخمی شدن تعداد زیادی از فلسطینیان در این درگیری ها خبر داد.
پیام ما از مقابل پاسگاه‌های رژیم صهیونیستی در سراسر اراضی اشغالی برای جهانیان این است که ملت فلسطین به مقاومت و مبارزه علیه این رژیم و شهرک نشینان ادامه خواهد داد.
یوم غضب یعکس صدا صوت الصواريخ.
خشم فلسطینیان انعکاس صدای موشک‌های مقاومت است که برای دفاع از سرزمین فلسطین رژیم قاسب صهیونیستی را هدف قرار می‌دهد.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
برنامه رویداد رو می‌شنوید از رادیو گفتگو. ساعت 12:16:44. همون گونه که مطلع شدید، این برنامه به صورت ویژه اختصاص داره به بررسی مسائل فلسطین که در قسمت اول برنامه گفتگو می‌کردم با جناب آقای سید هادی افقهی، کارشناس غرب آسیا، در خصوص نشانه‌های تحقق فروپاشی رژیم صهیونیستی. به اطلاع شما شنوندگان عزیز می‌رسونم که موضوع گفتگوی سیاسی امروز هم بررسی مقاومت فلسطین و استراتژی موشک در برابر موشک هست. این برنامه رو میتونید ساعت 17:30 بشنوید. خب، تحولات اراضی اشغالی رو با موضوع دیگر و مهمان دیگر ادامه میدیم. در این قسمت از برنامه خدمت جناب آقای حسن هانی‌زاده هستیم، کارشناس مسائل غرب آسیا، که من خدمت ایشون عرض سلام و خیر مقدم دارم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای دکتر، ما در روزهای اخیر شاهد این هستیم که به صورت همزمان 5 جبهه علیه رژیم صهیونیستی به قول معروف گشوده شده و به هر حال حملات علیه این رژیم آغاز شده. تحلیل جناب عالی از پیامدهای گشوده شدن این جبهه های متعدد علیه رژیم صهیونیستی چی است؟
بله، در واقع اون چه که الان در اراضی اشغالی رخ می‌دهد نتیجه بی تدبیری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هست که قصد داشت 3 روز قبل از برگزاری مراسم روز جهانی قدس به ارتش رژیم صهیونیستی دستور داد تا به نمازگزاران بیت المقدس مسجد الاقصی حمله بکنند. به موازات اون یهودیان ساکن شهرک‌های صهیونیست‌نشین به ساکنان منطقه شیخ جراح حمله کردند و اموال آنان را مصادره کردند. هدف بنیامین نتانیاهو این بود که در واقع برای مدت زمان بیشتری در قدرت باقی بماند، ولی در واقع با توجه به آمادگی قبلی رزمندگان فلسطینی شرایط تغییر کرد. اکنون در حوزه میدانی شرایط به نفع رزمندگان فلسطینی است. بیش از 1700 موشک پرتاب شده. 5 جبهه در اطراف خالی رژیم صهیونیستی گشوده شده. به نظر میرسه که الان شرایط کاملا دشواری برای این رژیم به وجود آمده و این رژیم نمیتواند هم در داخل و هم در 5 جبهه پیرامونی مبارزه کنه و مقاومت بکنه. و طبیعتاً با توجه به شرایط موجود و اینکه الان تمام تحرکات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی اراضی اشغالی متوقف شده، فرودگاه بن گوریون 4 روز است که بر پروازهای خارجی بسته شده، تمام ساکنان شهرک‌های یهودی‌نشین حدود 80% از آنها الان حدود 4 روز است در زیر زمین زندگی میکنن و زندگی در واقع در اراضی اشغالی فلج شده و این نشان میدهد که کار عمل میدانی اکنون در دست مندگان فلسطینی است و رژیم صهیونیستی طی روزهای آینده ناچار خواهد شد که به خواسته‌های فلسطینیان تن در دهد و پرچم سفید رو برای نخستین بار در برابر رزمندگان فلسطینی بگذارد.
آقای دکتر، این 5 تا جبهه که فرمودید میشه دقیق بفرمایید که از کدوم جبهه ها هست؟ و ما با مهمان قبلی برنامه‌ام که صحبت میکردیم اشاره کردن که رژیم صهیونیستی قصد داشت که حملات زمینی هم شروع بکنه ولی با توجه به تبعات اون از این کار منصرف شده. راجع به اینم اطلاعات جدیدی دارید که بفرمایید؟
در واقع قرار بود که ارتش رژیم صهیونیستی به سمت غزه یورش ببرد، ولی بیانیه‌ای که حماس داد و این که آماده جنگ تن به تانک هستند در حقیقت موجب شد که رژیم صهیونیستی انصراف بدهد. الان یک جبهه در غزه است، یک جبهه هم در کرانه غربی، الان در رام الله در کرانه غربی یک جبهه گسترده‌ای به موازات غزه گشوده شده. در لبنان هم مردم لبنان و رزمندگان لبنانی اعلام آمادگی کردند که اگر رزمندگان حماس و جهاد اسلامی درخواست بکنن وارد عمل بشن. مردم اردن هم در حقیقت الان در مرزها فشار میارن به دولت اردن که به سمت اراضی اشغالی یورش ببرن. خود مردم مصر از طرف غزه و مرزهای مشترک غزه و پس در حال آماده شدن هست برای کمک به مردم فلسطین، ضمن اینکه تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای مختلف جهان به نفع ملت فلسطین هست. طبیعتاً این 3 جبهه پیرامونی و 2 جبهه داخلی به شدت رژیم صهیونیستی رو دچار فرسایش خواهد کرد و مردم فلسطین مترصد هستند که تا نتیجه قطعی همچنان به مقاومت خودشون ادامه بدهند. امروز هم بنی گانس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گنبد آهنی کارایی خودش رو از دست داده و نمیتواند به در واقع رصد بکنه موشکایی که از سوی غزه به شهرهای مهم رژیم صهیونیستی پرتاب میشه، اینها رو رصد بکنه و این در واقع ناتوانی رژیم صهیونیستی رو نشان میدهد. 16 شهر الان در اراضی اشغالی درگیر جنگ هست و در واقع زندگی در اراضی اشغالی فلج شده.
بله، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر هانی‌زاده، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
خب، گفتگو میکردم با جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص بررسی پیامدهای گشوده شدن همزمان 5 جبهه علیه رژیم صهیونیستی. همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو باشید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجاری برای بیشتر دانستن. رویداد.
خب، شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. شنوندگان عزیز، شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو در مورد موضوعات مختلف برنامه اعلام بکنید. همچنین از طریق شماره 162 رابطه سازمان میتونید با این برنامه و برنامه دیگه رادیو گفتگو در تماس باشید. موضوع برنامه مناظرتی سدید هم که امروز ساعت 15:30 برگزار میشه، بایدها و نبایدهای مشارکت سیاسی هست. در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای فرزان شهیدی هستیم از کارشناسان منطقه که من خدمتشونم عرض سلام و خیر مقدم دارم.
شنونده هم کاملا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب حسینی و شنوندگان محترم این برنامه.
بله متشکرم. آیه شهیدی، ما با مهمان قبلی برنامه جناب آیه هانی‌زاده که صحبت می‌کردیم اشاره داشتن که تا کنون 1700 موشک مقاومت سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شده. اگر بخوایم که یه بررسی در خصوص توان موشکی مقاومت و قدرت نمایی اون در این عرصه داشته باشیم، جناب عالی تحلیل تو چی است؟
خب اولا من این رو تصحیح بکنم، آماری که خود اسرائیلی ها اعتراف کردن تا کنون بیش از 2000 موشک بوده. در تقدیر رقم بسیار بالایی است. طی 4 روز جنگ این تعداد کمی از موشک هایی که شلیک شده از نوار غزه به سمت نقاط مختلف اسرائیل، به ویژه نقاط حساسی مثل پایتخت یعنی تل آویو، فرودگاه ها، تاسیسات نفتی و همچنین شهرها و شهرک‌های مختلف رژیم صهیونیستی نشانگر توانمندی بالای مقاومت هست. یعنی زرادخانه‌ای که طی سالهای گذشته اون رو تجهیز و تقویت کردن به مرحله رسیدن که الان میتونن با این حجم رژیم صهیونیستی رو زیر آتش موشکباران خودشون قرار بدن. این به لحاظ کمی، اما لحاظ کیفی هم نکته قابل توجه این است که اولا برد موشک های مقاومت افزایش پیدا کرده. یعنی اگر زمانی این موشک ها مثل موشک های قسام حدود 10-12 تا 15 کیلومتر برد داشت، الان شاهد هستیم که اخیراً جنبش حماس از یک موشکی رونمایی کرده به نام عیاش 250 که 250 کیلومتر برد داره. همچنین قبل از اون با موشکی به نام SH-80 یا 85 اینا تل آویو را هدف قرار دادن که قبلا چنین موشک هایی را حالا یا به این شکل آماده در اختیار نداشتن و یا رونمایی نکرده بودن. به هر حال به لحاظ برد میبینیم که الان افزایش قابل توجه پیدا کرده. و اونطور که مقامات مقاومت اعلام کردن، گفتن الان همه نقاط رژیم صهیونیستی زیر در واقع پوشش موشک های ما قرار داره. از لحاظ کیفی هم این موشک ها خب هم تقویت شده، هم رأس جنگیشون مخربتر شده و هم دقت بیشتری پیدا کرده. یعنی در واقع این از موشک های نقطه زن دارن استفاده میکنن و اهداف مورد نظر رو با دقت هدف قرار میدهن.
بله.
و همچنین تونسته این موشک ها از سامانه ضد موشکی موصول به گنبد آهنین هم عبور بکنه. یعنی اینها به گونه اینها رو طراحی کردن و ساختن که میتونه از اون سامانه هم عبور بکنه و در واقع این سامانه رو ناکارآمد کرده.
این بی سابقه است دیگه آقای شهیدی، درسته؟
بله بله، این حتی معدن هم بوده اما الان تعدادش بسیار بالا رفته. یعنی ناکارآمدی این گنبد رو ما به شکل قابل توجه محسوسی الان شاهد هستیم نسبت به گذشته.
بله.
مجموعه اینها نشون میده که مقاومت مرحله رسید از در مقابله با رژیم صهیونیستی که موازن امنیتی رو تونسته دچار تغییر اساسی بکنه، توانمندی تسلیحاتی و موشکی خودش هم به رخ دشمن کشیده. اینها چیزهای جدیدی است که واقعا اسرائیل رو هم غافلگیر کردن.
بله آیه شهیدی، به نظرتون در ادامه به هر حال این مقاومت و مبارزه چه میزان باز توانایی هست که در جبهه مقاومت بتونه این مبارزه رو ادامه بده؟
خب اولا که مقاومت اعلام کرده که این چیزی که ما تا حالا زدیم هنوز تازه بخش کوچکی از توانمندی های ماست. یعنی نشون میده که باز هم زرادخانه گروه های مقاومت مثل حماس و جهاد اسلامی همچنان پایدار و برقرار هست و بلکه موشک های دیگری هم اینها احتمالا دارن که هنوز رونمایی نکردن. ضمن این که به لحاظ روحی و آمادگی های در واقع مردمی همین نکته قابل توجه این هست. شما الان شاهد هستید این روزها رژیم صهیونیستی به شدت داره نوار غزه رو بمباران میکنه.
بله.
یعنی هم ساختمان ها رو میزنه، هم مردم عادی و شهروندان فلسطین رو به خاک و خون میکشونه و هم تلاش میکنه که زیر ساخت های در واقع فلسطین و مقاومت رو سرکوب بکنه. حتی شناسایی میکنه افرادی از فرماندهان اونها رو، اونایی که درگیر بحث موشکی هستن، سعی میکنه هوشمندان اینها رو بزنن. اما به رغم این همه فشار و این همه بمباران، ما شاهد هستیم که زرادخانه موشکی مقاومت همچنان برقرار هست. اعلام کردن که ما هم میتونیم همچنان این جنگ رو ادامه بدهیم. بنابراین با توجه به تغییر موازنه به نظر میرسه که اسرائیل